ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. صادرات نفت ایران به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسید است. وبسایت جبهه دموکراتیک ایران از بازداشت حشمت الله طبرزدی دبیر کل این جبهه خبر داد. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به سخنان وزیر خارجه ترکیه گفت جزای ارتباط با گروه خلافت اسلامی زندان است نه استعفا. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی با افزایش 60% نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به 2,100,000 بشکه در روز خواهد رسید. بر اساس این گزارش فروش نفت به کشورهای اروپایی به حدود 50% دوره قبل از تحریم ها بازگشت است. خبرگزاری رویترز میگوید روند بازیابی بازار نفت از سوی ایران سریعتر از آنچه آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کرد رخ داده است. صادرات نفت ایران در ماه آوریل 2016 سال جاری بیشترین مقدار از 4 سال گذشته تا کنون بوده است. وبسایت جبهه دموکراتیک به نقل از یک منبع آگاه ناشناس خبر داد که حشمت الله طبرزدی دبیر کل این گروه روز سه‌شنبه دستگیر و به بنده 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته این وبسایت آقای طبرزدی صبح روز سه‌شنبه برای دیدار با محمد ملکی فعال سیاسی از منزل خود خارج شده و به خانه باز نگشته است. علی طبرزدی پسر آقای طبرزدی نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت که به احتمال بسیار پدرش در خیابان بازداشت شده است. حشمت الله طبرزدی در 20 سال گذشته از جمله پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها بازداشت شده است. او در آخرین دوره پس از گذراندن 5.5 سال حبس در تیر ماه 94 از زندان آزاد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا در واکنش به اظهارات مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت جزای ارتباط با گروه خلافت اسلامی زندان است نه استعفا. پیشتر آقای چاوشوغلو گفته بود اگر ثابت شود که ترکیه با گروه خلافت اسلامی در ارتباط است او از مقام خود استعفا خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تاس خانم زاخاروا روز چهارشنبه گفت استعفا میبایست بعد از ساقط کردن جنگنده روسی داده میشد. ترکیه در 3 آذر 94 یک جنگنده سوخوی 24 روسیه را تحت عنوان اینکه وارد حریم هوایی ترکیه شده بر فراز سوریه سرنگون کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این اقدام را خنجر زدن از پشت توصیف کرده بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ترکیه به جای تکذیب ارتباطش با گروه‌های مسلح در سوریه باید این عدم ارتباط را در شورای امنیت سازمان ملل با دلیل و مدرک ثابت کند. آقای لاوروف روز سه‌شنبه پس از دیدار با گروه عامیان سوریه در وین گفت منطقه‌ای واقع در مرز ترکیه و سوریه به راه قاچاق اسلحه برای گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده است. به گفته آقای لاوروف روسیه چندی پیش گزارشی مستند در این باره تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد اما ترکیه این گزارش را تکذیب کرده است. اقدام عربستان سعودی در به محاکمه کشاندن 32 نفر به جرم جاسوسی برای ایران در حالی که روابط دو کشور به تیرگی گراییده باعث بروز سرحال‌هایی شده و مجامع حقوق بشری را به واکنش واداشته است. بشنویم بیشتر در این باره از شاهین بشیری.
سازمان دیدبان حقوق بشر روند محاکمه 32 متهم به جاسوسی در عربستان سعودی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را مضحکه عدالت خواند. در میان این متهمان یک ایرانی و یک نفر افغان هم دیده می شود. 30 نفر دیگر اما شهروندان عربستان سعودی هستند که جز یک نفر آنها همگی شیعه مذهب به شمار می آیند. بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر که روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه در خبرگزاری فرانسه بازتاب پیدا کرده به اظهارات طه الحاجی نماینده وکلای مدافع این 32 متهم اشاره دارد که محاکمه آنها به اتهام جاسوسی را با بالا گرفتن تن شامیان عربستان سعودی و ایران مرتبط می داند. روابط تهران و ریاض از اواسط دی ماه گذشته به دنبال هجوم عده‌ای به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران قطع شده است. محاکمه این 32 متهم نیز اواسط زمستان گذشته آغاز شد در حالی که همه آنها جز یک نفر از 3 سال قبل در بازداشت به سر می‌برند. تا تها الحاجی همزمانی محاکمه آنها با قطع روابط تهران و ریاض را مورد پرسش قرار می‌دهد و می‌گوید که عربستان سعودی این متهمان را خیلی ناگهانی به دادگاه کشاند. ریاض در سال‌های اخیر همواره تهران را به مداخله در امور کشورهای منطقه متهم کرده. دو کشور به ویژه در جنگ‌های داخلی سوریه و یمن دو موضع متضاد هم دارند که همین امر به اختلافات طرفین به شدت دامن زده است. 32 فرد یاد شده نیز متهم به جاسوسی برای نیروهای امنیتی ایران هستند و آنطور که شبکه خبری العربیه زمستان گذشته گزارش داده بود، دادستانی عربستان میگوید که آنها با حمایت ایران تلاش کردند تا منطقه قطیف در شرق عربستان سعودی را به شورش بکشانند. بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر اما دادگاه این متهمان را مسکه عدالت خوانده و تاکید کرده که حقوق آنها نقض شده است. این بیانیه میگوید مقامات مسئول به وکلای مدافع نه اجازه دادند که با موکلان خود دیدار کنند و نه اجازه دادند که به پرونده اتهامات دسترسی داشته باشند. به گفته دیدبان حقوق بشر، دادستانی عربستان برای 25 نفر از این متهمان تقاضای اعدام کرده است. آمار بالای مجازات اعدام در عربستان سعودی همواره اعتراض گروه‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است. این آمار به ویژه در سال 2015 تا بیش از 150 مورد افزایش یافت، در حالی که طبق گفته عفو بین الملل یک سال قبل از آن در این کشور 90 نفر اعدام شده بودند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. 18:06 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند، نظراتشون رو با ما و شما در میون گذاشتند، دیدگاه هایی که الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه، ای کاش نماینده‌ای بفرستید به دادگستری استان البرز و یا خودتون سر زده سری بزنید ببینید این قضات ناعادل در استان البرز چه حکومتی برای خودشون تشکیل دادن. سر بزنید، من نمیگم، کسی رو سر زده بفرستید ببینید چه بلای سر مردم میارن.
خواستم به عنوان یک زن باهایی از صفحه خانم فائزه هاشمی تشکر کنم. کار ایشون تو این شرایط مملکت و با موقعیت که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن از خانم فریبا کمال‌آبادی با اینکه شرط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصباتو بذارن کنار.
دادستان تهران جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی میفرمایند که ما بیشترین امنیت را برای خبرنگاران داریم. در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی با خبرنگاران در ایران، چه کسانی امروز در زندان‌های ایران به سر می‌برند که نه دزدند، نه قاچاق کردند، نه آدم کشتند و نه اختلاس حکومتی داشته و یا دارند؟
بزرگترین قرارداد نفتی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت چین امضا شد. واقعاً که چقدر این دو تا دولت به هم میان، هم رشوه بده هستند و هم رشوه بگیر. این وسط کی کلا سرش میره؟ ملت بیپناه ایران، آقایون و حکومتگران جمهوری اسلامی، باز هم شاهکار کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روس اتم از تحویل نهایی راکتور اول نیروگاه اتمی بوشهر به ایران خبر داد و اعلام کرد که در صدد است مراحل مهندسی راکتور دوم رو تا پایان سال جاری میلادی آغاز کنه. ایران و روسیه پاییز گذشته برای ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای از جمله 2 راکتور دیگر در بوشهر به توافق رسیدند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
روساتوم اعلام کرد حقوق بهره برداری از اولین راکتور نیروگاه بوشهر را به طور کامل به ایران واگذار کرد و بدین ترتیب طرح احداث اولین نیروگاه اتمی خاورمیانه رسما پایان یافت. یک مقام روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، به خبرنگاران گفت نیروگاه بوشهر در سپتامبر 2013 برای بهره برداری تحت ضمانت به تهران تحویل داده شد و اوت 2015 پروتکل پذیرش نهایی آن نیز امضا شد و همچنین ماه گذشته سازمان تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مجوز بهره برداری از نیروگاه بوشهر دریافت کرد که این گام شرط لازم واگذاری نهایی این پروژه به ایران بوده. الکسی یابلوکوف، کارشناس مسائل اتمی در مسکو، میگوید روسیه و ایران در طرح‌های اتمی به دنبال اهداف ژئوپلیتیک هستند.
92 году, когда Россия подписала с Ираном соглашение об атомном сотрудничестве. Я был тогда советником.
در سال 1992 من به عنوان مشاور رئیس جمهور وقت روسیه شاهد امضای توافق همکاری‌های اتمی روسیه و ایران و همچنین جنجالی بودم که با تأکید بوریس یلتسین بر اینکه با این توافق بُعد نظامی برنامه اتمی ایران خونسا خواهد شد برپا شده بود. یعنی او صراحتاً اذعان کرده بود که نه تنها ایران به دنبال برنامه اتمی نظامی بود که روسیه نیز در پیشبرد این برنامه نقش داشت. شک ندارم که ادامه برنامه اتمی برای ایران این اهمیت را دارد که به رغم توافق اتمی، فناوری و تأسیسات لازم برای از سرگیری برنامه نظامیش را حفظ کند. در مقابل برای روسیه نیروگاه اتمی دستاویزی برای اعمال نفوذ بر این کشور است.
منبع روساتوم که هویتش فاش نشده همچنین به خبرنگاران گفت که روسیه برای آغاز طراحی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال 2016 اعلام آمادگی کرده. به گزارش ایترتاس، روساتوم منتظر دریافت اطلاعات فنی و زمین شناسی از ایران است. این نخستین گزارش از وضعیت قرارداد ساخت راکتورهای جدید در بوشهر از زمانی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در اواخر فروردین به برخی مسائل فنی و اختلاف در شاخصها در رابطه با این پروژه اشاره، اما ابراز امیدواری کرده بود. با رسیدن کارشناسان دو کشور به اعداد واحد در مشخصات فنی، عملیات اجرایی این دو نیروگاه امسال آغاز شود. البته ایترتاس می نویسد هفته گذشته گزارش های منتشر شده بود که ظاهران ساخت راکتورهای جدید بوشهر در دو سال آینده آغاز خواهد شد و رقم سرمایه گذاری لازم برای این راکتورها 11 میلیارد دلار عنوان شده است. ایوان سوپونین، کارشناس مسائل ایران در مسکو، می گوید اختلاف های مالی بار دیگر باعث به درازا کشیدن طرح اتمی بین روسیه و ایران است.
مسائل مالی در احداث راکتور اول بارها باعث به تعویق افتادن این طرح و حتی بروز مشکلات فنی بود. معمولاً روساتوم سرمایه گذار ساخت نیروگاه های اتمی در خارج از کشور است و تنها در بوشهر از ایران پول نقد دریافت می کرد و طبعاً خواهان ادامه این روال است. اما ایران پس از لغو تحریم ها در حوزه اتمی برای روسیه رقیب پیدا کرده و در حال چانه‌زنی است. مسکو از این رویکرد بسیار ناخشنود است و در این حال نمیخواهد تسلط انحصاری خود بر حوزه اتمی ایران را از دست بدهد.
روسیه و ایران در آبان ماه گذشته در کمیسیون میان دولتی توافق‌های به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کردند که در میان آنها توافق احداث راکتورهای جدید در بوشهر نیز بود. در پی امضای این سند، سرگی کریانکا، رئیس روساتوم، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت خوشقول بودن روسیه در بوشهر باعث شد تهران به دنبال قراردادهای جدید اتمی با مسکو باشد. این در حالی است که ساخت فاز اول این نیروگاه با 13 سال تأخیر از مهلت تعیین شده پایان یافت و از زمان راهندزی چندین بار نیز فعالیت آن متوقف شد. نیروگاه بوشهر هنوز هم با ظرفیت کامل فعالیت نمی کند، به طوری که بنا به گزارش سالانه وزارت نیروی ایران، سهم آن در تولید برق کشور در سال گذشته کمتر از 1% بود، در حالی که قرار بود این نیروگاه سهمی 3% در تأمین برق ایران داشته باشد. آن رئیسکای رادیو فردا.
18:13 در ایران است و این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. غلام حسین محسنی، اجرایی معاون اول قوه قضاییه، روز چهارشنبه در دیدار فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را با اعضای جامعه بهائیت اقدامی زشت و قبیح خواند و گفت مطابق قانون با او برخورد میشود. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار فریبا کمال‌آبادی، همبند سابق خود در زندان اوین و یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهائی رفت که پس از 8 سال زندان به مدت 5 روز اجازه مرخصی یافته بود. این دیدار واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و با آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی نیز این اقدام را تقبیح کرد، فائزه هاشمی گفت خلافی مرتکب نشده و از آن پشیمان نیست. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها. همراه ما بمانید، 18:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.